عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی کانون آوا و کانون سلامت و روان. این قسمت قسمت چهارم کلیس قرمز و مجددا در خدمت خانم دکتر مولادوس هستیم. خب ما توی قسمت قبل در مورد سه حالت روانشناختی صحبت کردیم. من کودک، من والد و من بالغ. تأثیر اینها رو توی رابطه‌مون گفتیم و به اصالت رسیدیم. اصالت رو توضیح دادیم و به اینجا رسیدیم که ما یک سری هیجانات داریم که باید خوب بشناسیمشون، خوب ازشون استفاده بکنیم و بتونیم خوب کنترلش بکنیم. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید مجدد. خیلی ممنون که دوباره دعوت ما رو پذیرفتین. در مورد هیجانات خانم دکتر قرار صحبت بکنیم.
با عرض سلام خدمت شما و دوستان عزیز، بحثی که جلسه قبل داشتیم در مورد هیجانات بود تا اینجا رسیدیم و امروز میخوایم ادامه هیجانات و انشالله در مورد نیازهای آدم ها در اینکه چطوری اصلا این ارتباط ها شکل میگیره صحبت کنیم. توی هیجانات همونطور که خودتونم آقای سالی بهش اشاره فرمودید، این هستش که فرد بتونه از هیجاناتی که ابتدا در واقع شکل میگیره و بعد پشت سر اون افکار و احساس به وجود میاد و به دنبال اون در واقع رفتار هست صحبت کنیم. این که هیجانات به دو دسته هستن، یعنی وقتی که افراد وارد یک ارتباط میشن بر اساس دو تا هیجان هست که این ارتباط شکل میگیره. یه موقعی هست که هیجانات بر اساس در واقع تنظیم هیجان هست، یه موقع بر اساس امنیت هیجان هست. من با یک مثال این رو در واقع گویاترش میکنم که مخاطبین بهتر مفهوم این در واقع مطلب را درک کنن. این که وقتی ما حرف از تنظیم هیجان میزنیم، اینه که توی ارتباط ممکنه که من وارد یک ارتباطی بشم که فقط تنظیم کنه هیجاناتم. مثلا وقتی که شما با دوستتون میرید رستوران، با دوستتون در واقع یک گیمی را بازی میکنید، یا ممکنه که یک خریدی را انجام بدید، اینها تنظیم هیجان هست. متاسفانه وقتی که ارتباط میخواد شکل بگیره و بعضی وقتها به سمت جدیدتر شدن ارتباط میره، تنظیم هیجان هست. یعنی افراد بر اساس اینکه هیجاناتشون را بخوان از به هم ریختگی به دور کنن، میان و اون ارتباط رو میگیرن. خب تنظیم هیجان معمولا همطور خودش به صورت خیلی وقت میتونیم بگیم که طبیعی هم هست. مثالی که برای تنظیم هیجان برای درک بهتر مخاطبینم در واقع در نظر دارم این هستش که فرض کنید یک خبری از برنده شدن در قرعه کشی یک بانک به فرد میرسه. خب فکر میکنه آقای سالی چه رفتاری افراد میکنه؟
احتمالا خیلی خوشحال میشه، داد و زنگ میزنه به این و اون، خبر میده که آره من اینو قبول شد، مثلا اینو برنده شدم. یا باورش شاید نشه تو حالا اون مرحله اول، شادی میکنه دیگه.
رفتارهایی که از فرد سر میزنه در واقع داره اون هیجان خودش رو تنظیم کنه. مثلا ممکنه که به شدت بالا بپره، ممکنه جیغ بکشه، ممکنه که زنگ بزنه به چند نفر دیگه خبر بده. در واقع به این وسیله داره هیجان خودش رو تنظیم میکنه، نمیتونه ساکت بشینه، آروم باشه. بنابراین یه وقتی هست که ما توی ارتباطی هم که برقرار میکنیم بر اساس تنظیم هیجان فکر میکنیم که رابطه خوب داره شکل میگیره. مثلا میایم و با طرف مقابل ارتباط برقرار میکنیم، یک غذایی میخوریم، رستوران میریم، خرید میریم، ممکنه که یک در واقع ارتباطاتی داشته باشیم، مثل تفریحات خاص خودمون رو داشته باشیم، ولی اینجا به اون مرحله میرسه که فرد گزارش میده پس ما که اینقدر با هم خوبیم، پس خوب بودیم، پس چرا الان این مسائل پیش اومده. در واقع اون تنظیم هیجانه بوده، در حالی که ما توی علم روانشناسی به دنباله امنیت هیجان توی ارتباط میگردیم. یعنی میخوایم ببینیم که واقعا از لحاظ امنیت میتونیم همدیگر رو حمایت بکنیم.
آن دکتر یک سوال در مورد این تنظیم هیجان تا نرفتیم سراغ مورد بعدی. این که این ارتباط شکل میگیره، خب اینجوری اگه درست متوجه شدم به این شکلی که یه سری هیجانات هست که به واسطه اون هیجاناته که ما یه سری کارهای خوب انجام میدیم، حالمون با هم خوبه، یه سری کارهای مثلا دوست داشتنی انجام میدیم، درسته؟ و بعدش این هیجانات فروکش میکنه، به این نقطه میرسیم که خب چرا رابطه‌مون داره بد میشه، چرا ما داریم دچار مشکل میشیم، درسته؟ پس یعنی این خوب بودن رابطه مال اون هیجانات اول رابطه است. چون نمیتونیم بروز ندیم این کارهای خوب و مثلا خاطره های خوب و اینجور چیزا رو میسازیم، درسته؟
دقیقا. و بعد احساس میکنیم که این رابطه داره خیلی خوب پیش میره. یه جاهایی چون که توی این رابطه امنیت هیجان وجود نداره، ما به چالش کشیده میشیم توی ارتباط. حالا امنیت چیه؟ امنیت یعنی توی در واقع 4 تا بود من میخوام در موردش صحبت بکنم. اینه که من نگاه میکنم اولین نیازی رو که در واقع میشه بگیم نیاز جسمی هست. حالا اینا اجازه بدید تا یکم عمیق‌تر و با معناتر من در موردش صحبت بکنم که معمولاً امنیت هیجان بعد از ازدواج شکل میگیره. یعنی افراد حالا قبل اینکه این ارتباطه به طور جدی تری بره جلو میخوان به این 5 امنیت برسن توی در واقع ارتباط جدی تر که ازدواج هستش. اولین نیاز هست نیاز جسمی، یعنی که خب نیاز جسمی میشه که خب یک سرپناهی باشه، نمیدونم حالا نیازهای اولیه باشه. و نیاز دوم در واقع نیاز عاطفی هست، یعنی امنیت میشه در واقع گفت، نه نیاز، امنیت عاطفی هست. امنیت عاطفی یعنی اینکه چقدر اینها نسبت به هم میتونن این ارتباط و این عاطفه را با هم دیگه رد و بدلش کنن، هم دیگه را از این نظر حمایت کنن. امنیت سوم امنیت هیجان، خود امنیت هیجان هست، یعنی اینکه افراد نسبت به هم چقدر میتونن این هیجان همدیگه را حمایت، چقدر هیجان همدیگه رو میشناسن. و امنیت 4 که خیلی مهم هست امنیت معنوی هست. امنیت معنوی یعنی که من طرف مقابلم رو شناخت داشته باشم نسبت به اینکه چه چیزی براش توی زندگیش با اهمیته، چه چیزی براش با ارزش هست. مثلا ممکنه یه نفری شغلش براش امنیت بیشتری بیاره توی ارتباط، یا مثلا یه نفری ممکنه که اون ارتباط عاطفیش براش اون امنیت رو بیشتر به وجود بیاره. در واقع افراد میان این امنیت معنوی رو برای هم ایجاد میکنن. احساس میکنه که طرف مقابلش اگر 4 مقاله بیشتر بنویسه ظاهرن احساس امنیتش تو این ارتباط بیشتر هست. و یه وقتایی هستش که فرد مقابل توی ذخیره کردن پول براش این معنای بیشتری داشته باشه. پس بنابراین توی قسمت معناها باز توی ارتباط ما باید خیلی توجه کنیم.
خانم دکتر یک سوال در مورد کلمه امنیت دارم. منظورتون از کلمه امنیت یعنی دلگرمی، یعنی دلیل ادامه، یعنی چی؟
ببینید وقتی من بحث از امنیت میکنم یعنی طرف مقابل من امنیت هیجانی، عاطفی یا معنایی داشته باشه. یعنی این که من شناخت پیدا بکنم نسبت به طرف مقابلم که فرد معنای زندگیش رشده، معنای زندگیش حمایته، معنای زندگیش ایثاره. اگر من از طرف مقابلم این رو درک بکنم بهتر میتونم باهاش ارتباط بگیرم. از شما ممکنه وارد یک ارتباطی میشید طرف مقابلتون پول براش خیلی معناست. در مورد امنیت هیجان در واقع ما به 5 بود باید اشاره بکنیم که معمولا بعد از ازدواج این شکل میگیره. حالا وقتی که من در واقع در مورد امنیت ها صحبت بکنم شما متوجه میشید که چرا اینها بعد از ازدواج شکل میگیره. خب اولیش همون امنیت جسمانی هست، دومیش امنیت عاطفی، سوم امنیت در واقع هیجانی، 4 امنیت معنایی که معنای زندگی هر کسی چی هست، تم زندگی هر فردی چی هست، و در واقع بعد 5 امنیت، امنیت جنسی هست. ببینید آقای صالحی، ما معمولا اینها را بعد از ازدواج میتونیم به صورت غنی تر تجربه بکنیم، به خاطر اینکه قبل از ازدواج معمولا تعهد افراد ندارند نسبت به هم دیگه که بخوایم اونها را توی یک چارچوب قرار بدیم. اینها در ارتباط های قبل از ازدواج معمولا اینها به صورت تنظیم هیجان هست. یه وقتایی که افراد حتی مراجعین ما حالا ازدواج میکنن و بعد به مشکل برمیخورن، خب مسلماً اینها موقع ازدواجشون هیچ کدومشون اینطور نبوده که عاشق هم نباشن. خیلی وقتها مراجعه در واقع میگن که ما همدیگر رو میشناختیم، همه چیز خوب بود، پس چرا بعد از ازدواج به این چالش ها برخوردیم؟ و معمولاً به خاطر اینکه قبل از ازدواج این ارتباط بر اساس تنظیم هیجان داره شکل میگیره و توش امنیتی نیست. در واقع امنیت هیجان را بعد از ازدواج افراد به صورت غنی و با معناتر تجربه خواهند کرد. ببینید، 5 نیاز در واقع اصلی که انگیزه همه افراد هست توی ارتباط وجود داره که از بدو تولد توی ساختار ژنتیکی افراد کدگذاری میشه و این با توجه به ژنتیک و برخی تاثیرات زیستی محیطی توی افراد متفاوت هستش. درک این نیازها برای درک علت کارهامون خیلی مهمه. اولین نیاز، نیاز به بقا و زنده ماندن. خب همه افراد همیشه میخوان طوری زندگی بکنن که یه جوری زنده بمونن. مثلا سیستم مغز اونها هشدار میده که شما الان گرسنه‌تونه، الان نمیدونم احساس تشنگی دارید یا الان جا احساس خطر میکنید یا هر چیز دیگه، که این کد گذاری شده توی در واقع ژنتیک ما بر اساس نیازها و همه تلاش میکنن که این رو در واقع یه جوری مدیریتش بکنن. دومین نیاز، نیاز به عشق و احساس تعلق هست. خب این خیلی بسیار مهمه. شاید گزینه اول رو افراد براشون خیلی گویا باشه، ولی نیاز به عشق و احساس تعلق رو بیشتر نیاز داشته باشیم که در موردش صحبت کنیم. در واقع نیاز به عشق و تعلق ایجاد پیوند و رابطه با دیگران شامل میشه که نیاز به صمیمیت، وقت گذرانی با دوستان، روابط خانوادگی و حتی تعلق به گروه‌های مختلف رو در بر میگیره. کسایی که نیاز به عشق و تعلق در اونها در واقع شدید هست، خب به صمیمیت بیشتری هم توی زندگی نیاز دارن. خب ببینید، این احساس تعلق رو باز دور ما باید یک ارزیابی ازش داشته باشیم. در واقع اینکه افراد توی اون احساس تعلق توی زندگیشون به خودشون چه نمره ای میدن. احساس تعلق ممکنه فرد به یک گلدان توی خونش باشه، نسبت به ماشینش باشه، نسبت به دوستانش باشه یا حتی حیوان خونگیش هم باشه. بهترین و غنی‌ترین در واقع اون احساس تعلق و عشق این هست که فرد احساس تعلق میکنه به دیگری و احساس میکنه طرف مقابل هم نسبت بهش احساس تعلق میکنه. خب ببینید، ما توی ارتباط همیشه این را بررسی میکنیم که رابطه یک طرفه نباشه. یعنی یه نفر همیشه تلاش نکنه که این رابطه رو حفظ بکنه، احساس تعلق به وجود بیاد، ولی وقتی با طرف مقابلش ما صحبت میکنیم میبینیم که خیلی همچین نیازی را درون خودش حس نمیکنه. من نظرم این هست که یک پاراگرافی هست که یک ارزیابی از این موضوع را به مخاطبین میده که خواهش میکنم شما این متن رو در واقع این پاراگراف رو بخونید تا افراد به خودشون نمره بدن. اول، حالا با توجه اینکه پیشتر رفتیم، شما نیاز به بقا رو اول بخونید که نمره بهشون به خودشون بدن و بعد نیاز به تعلق و صمیمیت و عشق رو تا در واقع اون قسمت سوم و چهارم و پنجم با هم بریم جلو.
خب بسیار عالی خانم دکتر. این کتابی که داخلش این پرسش ها هست که شما باید بهش نمره بدین، کتاب حکایت کاکتوس، مدیریت هیجانات درد سرساز با تئوری انتخاب از دکتر علی صاحبی، چاپ هفتم انتشارات انتخاب بهتر. مخاطب ها جمله رو که من میخونم باید ببینن که چقدر شبیه این هستن، درسته؟
و از 0 تا 10 یک نمره بهش بده.
من عیناً از روی خود کتاب براتون میخونم. تقریبا سبک زندگی معینی دارم. دوست دارم همه چیز تمیز و مرتب باشد. فرد مخاطره‌گری نیستم. سعی میکنم غذای سالم بخورم و به مقدار کافی ورزش و استراحت کنم. به سلامت خود فکر میکنم. امنیت شغلی برام بسیار زیاد اهمیت دارد و تلاش میکنم برای دوران بازنشستگی خود پسنداز کنم. اعضای خانواده و همکارانم به خوبی میدانند که من فردی دقیق، منظم و قابل اعتمادم. الان دوستان، این پاراگرافی که من خوندم رو باید ببینن چقدر شبیه این پاراگراف هستن. درسته.
بله و از 0 تا 10 یک نمره به خودشون بدن. خب قسمت تعلق و عشق ورزی و صمیمیت را هم که توضیح دادیم، یعنی اینکه چقدر احساس اون تعلقه و صمیمیت توی ارتباط برای من اهمیت داره. لطفاً شما پاراگراف دومم بخونید تا در واقع دوستان از 0 تا 10 باز به خودشون یک نمره یا اختصاص
بدن. یعنی این نمره‌ای که من میدم نشون میده که چقدر این نیازه برای من بولده، چقدر برام مهمه. قسمتی که من دارم میخونم از روش صفحه 51 است. دوستان، عشق و تعلق خاطر. مهرورزی و صمیمیت را دوست دارم. روابط انسانی برایم در درجه اول اهمیت قرار دارد. مردم دار هستم، بیشتر وقتها به بهزیستی دوستان و خانواده ام فکر میکنم و دوست دارم که با آنها در تماس مداوم باشم. از حضور در محافل اجتماعی لذت میبرم و بهترین خاطراتم مربوط به لحظاتی است که در کنار دیگران بودم. در چشم دوستانم فردی مهربان و همکاری کننده هستم. دلسوز اعضای خانواده و همکارانم هستم. گرم، صمیمی و مهربانم.
بسیار عالی. پس برای این در واقع اون پاراگراف دومی که شما زحمت کشیدید، باز دوستان از 0 تا 10 یک نمره ای رو به خودشون اختصاص میدن. خب نیاز سومی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، در واقع نیاز به قدرت، رشد، پیشرفت و ارزشمندی هست. حالا من اینجا یک پرانتزی باز کنم. در واقع ما روی نظریه تئوری انتخاب و نظریه دکتر گلاسر داریم کار میکنیم که روی نیازهای افراد در واقع صحبت میکنه و تأکید دکتر روی ارتباط هست. یعنی میگه که مهمترین چیزی که برای همه آدم‌ها توی زندگیشون وجود داره ارتباطه. به خاطر همین هست که من این نظریه رو انتخاب کردم. خب بریم سراغ نیاز به قدرت. یه توضیحی من بهتون بدم در مورد این دوستان تا انشالله بعد آی ساله زحمت بکشم پاراگراف سوم رو برای ما بخونم و شما نمره بدید. نیاز به قدرت این که فرد چقدر دوست داره که نفوذ داشته باشه روی دیگران و احساس برتری داشته باشه. خب این نیاز همگانی ماست. یعنی ما هممون دوست داریم که این نیاز رشد، پیشرفت و قدرت رو داشته باشیم. و خیلی برابره، نمیتونیم بگیم که توی خانم ها بیشتره یا توی آقایون بیشتره و در واقع به یک شکل توی بررسی ها و پژوهش هایی که نشون داده شده در افراد این در واقع برابر هست. توی خود کتاب هم دکتر اشاره کرده، دکتر صاحبی، که توی کتاب قلعه حیوانات این نکته رو خیلی خوب گفته به صورت طنزآمیز. همه حیوانات با هم برابرند ولی برخی برابرترند. در واقع گرایش به قدرت معمولاً با نیاز به احساس تعلق با هم در تعارض هست. یعنی ببینید چرا ما داریم این نمره گذاری رو انجام میدیم؟ چون افراد وقتی که این نمره رو برای خودشون در نظر میگیرن، اگر بخواد ارتباطی شکل بگیره، طرف مقابل هم این نیاز خودش رو بشناسه و بهش نمره بده، اینجا میتونه ارتباط به صورت صحیح تر شکل بگیره. یعنی ما توی نیاز همون ممکن نیاز احساس تعلق و در واقع اون صمیمیت باشه، ولی ممکنه که طرف مقابل نیاز به قدرت توش قوی تر باشه. اونجاست که به تعارض ما بر میخوریم. به خاطر همین هست که این آگاهی رو روش داریم کار میکنیم. ببینید حتی توی ارتباط یه وقتایی هست که هر دو نفرشون احساس نیاز به قدرتشون بالاه. خب حالا توجه کنین، دو نفری که نیاز به قدرتشون بالا هست چی میشه فکر میکنی؟ در واقع ما توی مشاوره پیش از ازدواج توی ارتباط هم مطرح میکنیم به عنوان یک تراپیست که ببینید شما هر دو تایتون جنگ جویی، چون باید یه نفرشون اون احساس قدرتش اگه بیشتره، یه نفر دیگهشون نیاز اساسی اولیش نباشه. خیلی وقتا بر اساس همون توضیحی که قبلا دادیم، بر اساس تنظیم هیجان ارتباط رو برقرار میکنن و به چالش برمیخورن. پس بنابراین هرچه برای به تسلیم واداشتن اون فرد برای همسرش تلاش میکنه، در واقع توی مشکل ارتباط تعلق و عاشقانش به مشکل برمیخوره. حالا اگر شما زحمت بکشید و در واقع بگید که اون پاراگراف بعدی را بخون تا دوستان نمره به خودشون بدن.
صفحه 52 کتاب. قدرت و پیشرفت. همواره اهدافی را برای خود تعیین میکنم. عاشق یادگیری و رشد شخصی و حرفه‌ای‌ام. فردی پیشرفت مدارم. برای خودم هدف گذاری کردم و اغلب به اهدافم میرسم یا حتی جلوتر از آنها پیش میرم. وقتی به یک هدف دست میابم، هدف دیگری را برای خودم مشخص میکنم. معتقدم مردم باید تمام تلاش خود را بکنند تا به موقعیت‌های خوب در زندگی دست یابند. به رقابت‌های سالم علاقه دارم، به دستاوردهایم افتخار میکنم و از این که گاهی از طرف خانواده و دوستانم تحسین شوم لذت میبرم. از هدایت و راهبری افراد خوشحال میشوم. بسیار خوشنود خواهم شد که دوستان و همکارانم به خاطر مهارت‌ها، دستاوردها و انتظارات بالایی که برای خودم و دیگران دارم به من احترام بگذارند.
خیلی ممنونم ازتون های صالحی. باز دوستان یک نمره از 0 تا 10 به خودشون روی این نیاز در واقع به قدرت و پیشرفت و ارزشمندی میدن و اینکه ارزیابی میکنن حتی اگر در ارتباط هستن طرف مقابلشون چه نمره ای میگیره یا چه نمره ای به خودش میده. ببینید خیلی وقتا ما حتی زوجینی که از هم جدا میشن یا توی ارتباط هستن و جدا میشن این هستش که بعد صادقانه اقرار میکنن که خیلی دوستش دارم، هنوزم دوستش دارم، ولی نمیدونم چرا نتونستیم با هم کنار بیایم. یعنی ما تو اتاق درمان هم خیلی وقت خودمون میبینیم که دوتا شخصیت خیلی خوبی هستن ولی چقدر چالش هاشون زیاد هست و اینجا بر اساس اون نیاز اساسشون که قدرت و پیشرفت هست، اینجا در واقع رابطه به چالش کشیده شده. حالا این قدرت آی ساله با سه نوع هست، یعنی قدرت بر، قدرت با و قدرت از درون. قدرت بر یعنی چی؟ قدرت بر بقیه یعنی تسلط داشتن با بقیه. خیلی وقتا توی بازی ورزش این رو میبینی، به خصوص تو بازی های انفرادی، مثلا بازی تیراندازی، فردی که تک روی میکنه میخواد بر بقیه تسلط داشته باشه. ولی یه وقتی که قدرت با رو میبینی، پس باز دقت کنیم که این قدرت توی فرد چطوری تعریف میشه. قدرت با یعنی به صورت گروهی دوست داره با هم دیگه، مثل یک تیم فوتبال، مثل یک تیم بسکتبال که به صورت گروهی، یعنی قدرت با درون فرد نیاز اساسی ترشه. و یه وقتایی هست که قدرت از درون هست، فرد از درون اون چیزی که پیشرفت میکنه، احساس ارزشمندی میکنه، براش نیاز هست، ولی دیگه اینجا مفهوم قدرت بر یا قدرت با رو در واقع نداره. باز اینجا من میخوام برم جلوتر ولی دلم نمیاد که این حرفم نگم و این صحبت نشه اینجا. ما حتی روی بچه‌هایی که میخوان مهاجرت کنن اینو میبینیم. یه وقتایی هست که روی اون نیاز اساسیه دارن فکر میکنن. چرا یک سری از افراد نمیتونن مهاجرت کنن؟ نیاز به تعلق و عشق ورزی. میگه نمیتونم خانوادم رو ول کنم، نمیتونم وطنم رو ول کنم، من تعلق دارم به اینجا. ولی یک سری افراد شما میبینی خیلی راحت میرن، با این مسئله به یه شکل دیگه ای نگاه میکنن. باز اینجا ما بررسی میکنیم ببینیم که نیاز فرد چی هست. وقتی فردی میخواد مهاجرت کنه، من به عنوان یک درمانگر اگر میخوام بهش بگم برای تو مشکل ایجاد میشه بعد از مهاجرتت یا نه، نگاه میکنم روی نیازهاش. اگر نیاز تعلقش نمره بالاتری بگیره نسبت به نیاز به رشد و قدرت و پیشرفتش، خب مسلماً اینجا جلسه را به چالش میکشم که این موضوع هست، با این موضوع میخوای چی کار کنی. پس لطفاً اینم از 0 تا 10 یک نمره‌ای به خودشون بدن که نیاز به قدرت و در واقع رشد و پیشرفته چقدر هست. نیاز بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم نیاز به آزادی هست. باز بررسی شده و توی نظریه تئوری انتخاب میگه که ما یک نیازی داریم به نام نیاز به آزادی که توی همه ما این کدگذاری به صورت ژنتیک هست. اما توی بعضی افراد بیشتر و بعضی افراد کمتر. خب خیلی وقت دیدید افراد از یه سری افراد هستن از اینکه براشون تایم مشخص بشه یا ازشون مرتب سوال بشه کجا بودی، چی کار کردی، خوششون نمیاد، دوست دارن آزاد باشن، محدودیتی نداشته باشن، اصلا از محدودیت بدشون میاد. حالا ما اینو حتی میتونیم توی جلسه ای اگر که امکانش باشه توی شخصیت شناسی این رو مطرح بکنیم که یک سری افراد اتفاقا دوست دارن که براشون یک سری محدودیت هایی هم تا حدی باشه، یعنی اون طوری احساس بهتری دارن. ولی یه سری افراد هستن که نیاز به آزادی براشون در واقع مهمتر و با اهمیت‌تر هست. باز این رو ما توی ارتباط هایی که شکل میگیریم و به تعارض میخورن این آقای صالح میبینیم. حالا به چه شکلی؟ اینکه فرد نیاز به آزادیش براش رتبه بالایی داشته، بعد میاد وارد یک رابطه تعلق و عشق ورزی میشه، اینجا به یک تعارضی. در واقع برمیخوره. خب میگه که من میخوام راحت باشم، اینقدر دست و پاگیره من شده. و خیلی وقت حتی توی ازدواج ها ما این مفهوم رو در واقع آموزش میدیم و توی مشکلات زوجین هم میبینیم. اینکه فرد میگه که من خیلی دوستش دارم ولی نمیتونم به این سبک این زندگی بکنم، من باید راحت باشم، من برای خودم عمل کرده خودم رو باید داشته باشم. در واقع باز باید به این یک نمره بدیم که فرد نیاز به آزادیش در چه سطح و چه نمره هست. لطفاً اون پاراگراف سوم رو هم بخونید. چهارم میشه
آزادی. استقلال و خودمختاری برایم بسیار مهم است. دوست دارم کنترل سبک زندگی فردی و حرفه‌ای خودم را در اختیار داشته باشم. یکی از مواردی که در شغلم برای آن ارزش قائلم، آزادی و استقلالی است که از آن برخوردارم. از افرادی که سعی در تغییر یا کنترل من را دارند، آزرده خاطر می‌شوم و از آنها دوری می‌کنم. محیط‌های سرشار از تغییر و نوآوری برایم خوشنود کننده و رضایت بخش است. عاشق رفتن به مکانهای جدید و فضاهای ناشناخته‌ام. برای اوقات تنهایی خود ارزش زیادی قائلم. بخشی از زمان ارزشمندم را صرف کارهایی در تنهایی می‌کنم. این عبارت را که می‌گوید متفاوت بیندیش و متفاوت باش بسیار دوست دارم. اعضای خانواده، دوستان و همکارانم اعتقاد دارند که من انسان منحصر به فردم و به خاطر اینکه به سادگی با نظرات معمول تغییر نمی‌کنم به من احترام می‌گذارند.
ممنونم ازتون. باز دوباره این را خواهش میکنم که دوستان اختصاص بدن نمره از 0 تا 10 رو و بذار نیاز پنجم رو هم بخونیم، بعد یه جنبندی برای این جلسه داشته باشیم. نیاز آخر نیاز به تفریح و سرگرمی. باز بعضی افراد هستن که نیاز به رشد براشون خیلی اونقدر رو تو اولویت نیست، نیاز به صمیمیت براشون توی اولویت نیست، بلکه نیاز به تفریح و سرگرمی براشون خیلی اهمیت داره. اینکه اوقات خودشون رو بیشتر با تفریحات بگذارنن، مثل مردی که میاد خونه و خیلی وقتش رو صرف دیدن فوتبال میکنه یا صرف دیدن یک گوشی موبایل میکنه یا صرف در واقع ارتباط با دوستاش میکنه. باز اینجا یک تعارضی بین ارتباط به وجود میاد. مثلا همسرش میگه که چرا حواست به من نیست، انگار به من توجهی نداره. و باز این تعارض بین این هستش که همسرش نیاز به تعلق و عشق ورزش بیشتره ولی اون آقا ممکنه که نیاز به سرگرمی و تفریح براش پررنگ تر باشه. حالا خواهش میکنم که شما پاراگراف آخرم بخونید برای نیاز پنجم تا من یک جنبندی کلی رو داشته باشم.
تفریح. به نظر من زندگی یک جشن است. من عاشق خندیدن و بازی کردنم. سعی میکنم حس شوخ طبعی را در همه کارهایم وارد کنم و با این کار میکوشم همه فعالیت‌های کسل کننده را لذت بخش کنم. عاشق کارهای ناگهانی‌ام و گاهی به بی‌قیدی متهم میشوم. از خوشگذرانی استقبال میکنم، غذا و نوشیدنی خوب، مراسم و جشن‌های گوناگون را بسیار دوست دارم. حس هنری دارم، هنر و موسیقی برایم بسیار ارزشمند است. شوخ طبعم و دوست دارم دیگران را بخندانم. به خاطر صمیمیت و جسارتم خانواده و همکارانم دوست دارند در کنارشان باشم و از حضور در جمعشان استقبال میکنند.
سپاسگزارم ازتون های صالحی از همراهیتون. اینکه ما این پنج نیاز رو امروز در واقع گفتیم که افراد یک ارزیابی از خودشون یا اگر در ارتباط هستن داشته باشن از طرف مقابل و ببینن که این تعارض ها کجا هست در واقع و این ارتباط اگر بخواد به صورت صحیح تر شکل بگیره چطوری باید در موردش تصمیم گیری کنم و این ارتباط رو مدیریت کنم.
خب خانم دکتر، با اجازتون من یک جنبندی از جلسه اول تا الان بکنم که سیر خطی پادکستمون دوباره مرور بشه. ما تو مرحله اول اومدیم خودمون رو شناختیم، اومدیم اعتماد به نفس، عزت نفس رو متوجه شدیم، شخصیت خودمون رو متوجه شدیم. تو مرحله بعدی اومدیم ارتباط خودمون با بقیه رو متوجه شدیم، حالتهای مختلف ارتباط گیری با بقیه، همون ستا متد شخصیتی رو متوجه شدیم، فهمیدیم، یاد گرفتیم و به اینجا رسیدیم که خب حالا دو نفر وارد رابطه میشن، یک سری رفتار از خودشون نشون میدن. خب که این رفتارها گفتیم که به واسطه تنظیم هیجانشونه. یعنی چی؟ یعنی این ارتباط صورت گرفته، هیجان این ارتباط رو دارم و به واسطه این هیجانه، برای اینکه این هیجانه کنترل بشه این هیجان فروکش بکنه یک سری کار انجام میدم. این کنترل هیجان، تنظیم هیجان یه جاهایی خوبه، یه جاهایی از قضا که قبل از رابطه است آسیبزا باشه. بعد به این رسیدیم که مقابل تنظیم هیجان امنیت هیجانه، که این امنیت هیجان متوجه شدیم بعد از ازدواج هست که صورت میگیره. حالا چرا قبل از ازدواج نیست؟ به خاطر اینکه اون تعهد بین دو طرف وجود نداره و خب کارهایی هم که میکنن برای همون تنظیم هیجان هست، نه به واسطه امنیت هیجانش. در ادامه در مورد این صحبت کردیم که خب حالا من با توجه به شخصیت خودم چه نیازهایی دارم، طرف مقابل با توجه به شخصیت خودش چه نیازهایی داره و این اولویت‌های نیازی که من دارم آیا در تعارض با اون هست یا خیر، و اگه در تعارض با اون هست خب جایی که این رابطه به مشکل برمیخوره. خانم دکتر در ادامه قسمت بعد قراره در مورد چی صحبت بکنیم؟
ممنونم از شما، خیلی جنبندی بسیار عالی بود. انشاءالله توی جلسه آینده با توجه به اینکه مخاطبین عزیزمون این در واقع کاربرگ ها رو به خودشون نمره دادن و اون مقیاس رو از 0 تا 10 در نظر گرفتن، ما روی این موضوع کار میکنیم که حالا نیمرخ نیاز هامون چی شده، اینکه بزرگترین یا قوی ترین نیاز من کدومه، کوچکترین یا ضعیفترین نیاز من کدوم نیاز شده، و بعد ببینیم که آیا این نیمرخ نیاز هامون با اون سبک زندگی که برای خودمون انتخاب کردیم رابطه ای داره یا نه. یه وقتایی هست که فرد داره روی نیاز تعلق و عشق ورزش کار میکنه در حالی که نیاز اساسیش رشد و پیشرفته یا نیاز اساسیش آزادی هست. انشاءالله جلسه آینده این رو به صورت ارزیابی بهتر در موردش صحبت میکنیم و در ادامه اون در مورد اتچمنت و سبک دلبستگی ها توی ارتباط صحبت خواهیم کرد.
پس یه جوری داریم تو قسمت بعدی در مورد چالش هایی که تو رابطه بر اساس این نیاز ها صورت میگیره صحبت بکنیم. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی باز هم مطالب جذاب و کاربردی فرمودین. امیدوارم به درد همه دانشجو بخوره این مطالب و بتونن توی زندگیشون توی ارتباطاتشون به کار بگیرن.
ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید.